رویکردهای سیانتی و برای حفظ مسئولیت فرهنگی. خب در اونجا هم ما سیاست‌های کلان داریم، سیاست‌های کلی خانواده رو حضرت آقا ابلاغ فرمودن و در اونجا هم دوباره به بحث سبک زندگی، همونجور که در سیاست‌های کلی جمعیت اشاره فرمودن، اونجا هم بحث تحکیم و صیانت از سبک زندگی ایرانی اسلامی مورد اشاره قرار گرفته. اتفاقا در برنامه ششم توسعه به عنوان یک برنامه میان مدت هم ما بحث سیاست‌های کلی خانواده و صیانت از اون رو مقرر داشته مجلس شورای اسلامی. ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه در تبصره یکیش میگه ریاست جمهوری موظف از ضمن ارزیابی تطبیق سیاست‌ها، برنامه‌ها، طرح‌های دستگاه رصد مستمر ارتقای شاخص‌های وضعیت خانواده گزارش آن را به طور سالانه به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند. خب من الان خدمتتون عرض می‌کنم، مسئولین ما می‌بینن الان چه جوری سبک زندگی ایرانی اسلامی در آماج حملات دشمن قرار گرفته و داره اثر میگیره از اون، همونجور که استاد بزرگوار آقای دکتر ایمانی هم اشاره کردن بحث حجاب. خب مجلس این گزارش بخواد که دولت در خصوص اجرای تبصره یک ماده 101 چه اقدامی انجام داده. و راهکار دوم به نظر من افزایش محصولات و محتوای فرهنگی خصوصا تاثیرگذار بر جامعه جوان ما، همونجور که آقای دکتر ایمانی اشاره کردن یکی از مهمترین شقوقش همین تولیدات و محصولات سینمای، اینو ایشون صحبت فرمودن. من میخوام در راستای فرمایشات آقای دکتر گرجی عرض کنم که یک سوالی مطرح کنم در حوزه تولید محتوا که دائم ما در پیام‌رسان‌های اجتماعی داریم میبینیم دشمن چجوری داره توی فضای مجازی فعالیت میکنه، دولت محترم چه اقدامی انجام داده؟ آیا نباید به جای اقدامات نمایشی لایحه‌ای در خصوص حمایت از انتشار محتوای پیام و محتوای مناسب و محتوای فرهنگی ارائه کنه به مجلس شورای اسلامی؟ خود مجلس چه طرحی داره در خصوص پیام رسانه‌های اجتماعی؟ چرا در این حوزه هیچ طرح و لایحه‌ای ارائه نمیشه؟ صیانتی باشه، حمایتی باشه، خب آماج حملات هستیم از سوی دشمن، داریم میبینیم چه جوری داره تولید محتوا میشه. من این دوتا راهکار اساسی رو به نظرم رسید که باید حتما مسئولین محترم لحاظ بفرمایند. و حالا در بخش بعدی راهکاری که در خصوص از جانب مردم هم میتونه انجام بشم مطالب عرض میکنم خدمت.
خیلی متشکرم آقای گرجی‌زاده. علاوه بر نکاتی که آقای مستمع و آقای ایمانی بیان کردن، اگر نکته‌ای درباره اولویت ها دارید بفرمایید، اگر نه جناب علی کمالی فرمایید با توجه به محدودیت زمانی درباره نقش نخبگان صحبت بکنیم. نخبگان در عرصه‌های مختلف فرهنگی اجتماعی و به ویژه رسانه‌ای هم چه نقشی میتونن داشته باشن و هم از نظر شما آیا تا به امروز تونستن این نقش خودشون رو ایفا بکنن یا خیر؟
من یه نکته‌ای رو در صحبت قبلیم جا انداختم، این رو سریع بگم بعد به سوال پاسخ شما بپردازم. بحث این که یمنی سازی ایران با نشانه‌هاش، با اختلاف بین سران قوا و ایجاد شکاف در اونها خودش رو نمایان کرد. ما دیدیم که 10 نفر از نمایندگان مجلس استعفا دادند. خب این استعفا وقتی همینجوری پشت سر هم زیاد بشه، تقابل با دولت اتفاق میفته، بعد دامنش به قوه قضاییه کشیده میشه. خب وقتی این شکاف و اختلاف در سران قوا در یک کشور اتفاق بیفته، شاکله حاکمیت از هم میپاشه و به راحتی همون سناریویی که برای یمن اتفاق افتاد برای ما هم قابل وقوع بود که با درایتی که مقام معظم رهبری داشتن و با جملات کوتاهی که داشتن این سناریو به طور کامل خونسا شد. موضوع بعدی که در اینکه نقش نخبگان چه چیزی میتونه باشه، ما این رو در دو حوزه کلان میتونیم دستبندی بکنیم. نخبگانی که در راه و روش‌های مقابله با جنگ نرم میتونن کار سیاست‌گذاری رو خوب انجام بدن، که حالا من 2-3 مورد از راه‌های مقابله رو خدمتون گفتم که چیزی حدود 9 مورد هست. گسترش دامنه و شمول فعالیت‌های فرهنگی که نخبگان در این زمینه نیاز به فعالیت دارند، افزایش محصولات فرهنگی تأثیرگذار در بین جوانان، ایجاد راه‌های مشروع برای ارضای نیازهای مردم، استفاده از دیپلماسی عمومی، استفاده از راهبردهای ویژه در مورد اقوام و اقلیت‌ها، عملیات‌های روانی متقابل، آگاهی بخشی عمومی که در دو شاخه ارتقای آگاهی مردم و افزایش هوشیاری و فاز مهمش که مربوط به فضای سایبری میشه، بحث مسائل فنی فضای سایبری است که ما در کنترل این فضا نیاز به رصد و پایش و تشخیص دقیق تهدیدات جنگ نرم در این فضا داریم که بتونیم به موقع اونها تحلیل بکنیم و به موقع بتونیم اقدام عملیاتی متقابلش رو انجام بدیم. خب این کارهای فنی هست که شبکه ملی اطلاعات به عنوان یکی از بسترهای این اقدام فنی میتونه وجود داشته باشه. نخبگان در این حوزه نیاز هستش که فعالیتهایی رو داشته باشن. البته خب فعالیتهایی شروع شده. خب این حرکت از موقعی که مقام معظم رهبری این تهدید رو از سال 77 فکر میکنم به عنوان تهاجم فرهنگی مطرح کردن و بعد جنگ نرم، بعد جریان نفوذ و غیر و ذالک، این حرکت رو در بین نخبگانی که دلسوز کشور هستن ایجاد کردن. حتی در فضای سایبری در حوزه فنیش همین حرکت شروع شده، انشالله با شتاب بیشتری دنبال بشه. و اما سازمان ها و نهادهایی که میتونن سیاست گذار باشن در حوزه فضای سایبری، خب مرکز ملی فضای مجازی و دستگاه‌هایی که باهاش همکاری میکنن نیاز هستش که فعالیت بیشتر و حوزه اثر بیشتری رو از خودش نشون بده. و خود دستگاه‌های فرهنگی که وجود دارن، سازمان تبلیغات اسلامی و امثال هم، اینها در حوزه، در اون هفت حوزه اول به غیر از حوزه فنی فضای سایبری میتونن سیاست گذار باشن و نیاز به سازماندهی نخبگان دارن. و در جمع‌بندی عرایضم فکر میکنم پاسخ شما رو داده باشم در بحث نخبگان. مطلبی که مونده این هستش که ما نیاز داریم که جنگ نرم و جنگ شناختی رو در حوزه نخبگان و در سطح جامعه خوب تبیین بکنیم. یعنی خیلی از نخبگان ما هم حتی به خوبی جنگ نرم رو نمیشناسن که بخوان به فکر ایده باشن، به فکر تحول درش باشن، به فکر چاره درش باشن. سواد این حوزه در بین نخبگان و حتی بعضی اوقات در بین سیاستمداران هم متاسفانه کم هستش، که حالا از این تریبون یا هر جایی که رسانه تو صدا سیما میتونه تأثیر زیادی در آموزش سطح عمومی مردم و ارتقای سطح دانش نخبگان در این حوزه داشته باشه، خوب میتونه ایفای نقش بکنه. اگر من فرصت داشته باشم، نمیدونم چقدر فرصت دارم، در حد 2 دقیقه
ما مجموعاً 6 دقیقه فرصت داریم، 3 تا 2 دقیقه که هر کدوم از عزیزان جمع‌بندی داشته باشن. اجازه فرمایید که در بخش بعد خدمت شما خواهیم بود این 2 دقیقه رو و نکته پایانی و جمع‌بندی شما رو خواهیم شنید. آقای ایمانی، هم نکته به عنوان جمع‌بندی و هم اگر که در خصوص روش‌های مقابله با جنگ نرم نکته باقی مونده بفرمایید. 2 دقیقه
بله چشم. ببینید حرف من در واقع خیلی دانشگاهی و آکادمیک نیست، چون ما داریم با مردم صحبت میکنیم، مردم هم دیگه قشرهای مختلف دارن، ما باید حرفای مردمی بزنیم. من 2 تا نکته دارم. یکی این که به واقع ما میدونیم که دشمن داریم، تمام دنیا با ما دشمنه، تمام اروپا، تمام در واقع امریکا، غرب و شرق با ما دشمنه، این دیگه از هر شمسه. من حرفم اینه اگر ما واقعا دشمن داریم، نیازی به این ژست های در واقع آنچنانی نیست. من به مسئولین میگم تو رو خود از این ژست ها دست بردارید، یه ذره از این خود قیافه های آنچنانی دست بردارید، یه ذره با مردم در کنار مردم باشید، واقعا با مردم هم صدا باشید. اینا کمک میکنه که دشمن در واقع نتونه رو ما اثر کنه، رو عامه مردم نتونه اثر بکنه. وقتی که شما برای یه مراسم در واقع خط میاد کلی در واقع منطقه رو میبندید که آقای فلان میخواد بره تو خط، این کار بدیه، به خدا، به خدا کار بدیه. مردم حرفای دشمن رو باور میکنن، میدونن که شما دیگه نوکر ما نیستید، ما اربابیم. خودتون میگید ما اربابیم، اما چطور ممکنه در واقع ما اربابیم اما شما رو در واقع شمرده شمرده این ورانور میکنن؟ ما در واقع تو خیابون پیاده هستیم و شما سواره هستید. من از زبان مردم میگم آقایون بس جستشون رو بیارن پایین. دوم، وزارت علوم و مراکز دانشگاهی بایست در واقع راجع به جنگ نرم حتما در واقع باید سیاست های کلان بریزن. تو این 40 ساله هیچ کاری نکردن. حوزه علمیه و پژوهشگرده های در واقع علمی این کارو نکردن. من گله دارم به مراکز پژوهشی حوزه علمیه، چرا همش رفتن تو اصول و فقه و در واقع قواعد و اینها، بیان راجبه در واقع جنگ نرم بیان برنامه بدن، بیان به مجلس برنامه بدن، بیان به دولت در واقع برنامه بدن. این بایست بیاد تو سبد خانوادگی ما. نکته بعد من حرفم اینه، در جنگ نرم چرا بایست مقام معظم رهبری دائم بیاد سپر بلا بشه؟ چرا بایست بیاد ایشون حرف بزنه؟ چرا بس از زمین به آسمون بباره؟ بابا به خود از آسمون به زمین باره. آقایون سیاستگزارا، سیاستمدارا، آقایونی که در واقع مدیران ارشد دارن، اینها باید به فکر جنگ نرم باشن، اینها باید در واقع بیان درمان کنن، نه اینکه مقام معظم رهبری دائما هی هشدار میده اما کسی گوشش بده کار نیست.
بسیار خب، متشکرم آقای مسلم. دو دقیقه
بله، به عنوان کلام آخر روی سخن من با مردم عزیزه، ببینید باید دشمن رو بشناسیم و کلید واژه های مهم جنگ نرم رو درک بکنیم. من دوتا مصداق میزنم برای اینکه خیلی راحت صحبت کرده باشم و قابل فهم باشه. یکی از مهمترین کلید واژه هایی که چند روز من مجدد میشنویم این که ما چرا مثلا در موضوع مهم بنزین رفراندوم و همه پرسی برگزار نکردیم. اساسا یک سوالی توی یک مدرسه از بچه‌ها بپرسیم ناظم می‌خواید یا نمی‌خواید، یعنی این موضوع رفراندوم بذاریم، خب معلومه اونا میگن ناظم نمی‌خوایم، ولی نداشتن ناظم منجر به هم خوردن اون مدرسه میشه. ببینید موضوع بنزین موضوع تخصصیه که مربوط به سیاست‌گذاری و بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی کشور هستش، مشخصا باید نخبگان ما تصمیم‌گیری بکنن. بنابراین من بحث‌های مثل رفراندوم و هم پرسی رو که وفق اصل 13 قانون اساسی فرمانش در اختیار مقام معظم رهبری هست، این کلید واژه یکی از مهمترین کلید واژه‌های جنگ نرم می‌بینم. مسئله دوم به هر حال مطرح میشه که مردم به هر حال یک جایی میخوان برای تظاهرات، برای اینکه مثلا بیان بیرون خواسته های خودشون رو به مسئولین، به گوش مسئولین برسونن. خب ما در اینجا به هر حال مجلسی که الان هست مجلس سختیه، یک قدرت سخته، شاید دسترسی مردم به اون کم باشه. خب این که بیایم بیرون به هر حال، مثلا ما بگیم بیاین استادیوم بزنین، خب به جای 100 هزار نفر 1 میلیون نفر آدم اونجا جمع میشه. خب این که نشد راه اعتراض، خود غرب نسخه این راهو داره و داره به وفق این عمل میکنه. مهمترین نسخه این یک حلقه مفقود است بین مردم و مسئولین به نام نهادسازی. مثلا توی فرانسه سندیکاها فعال هستن، در آمریکا انجمنها فعال هستن، یعنی یک قدرتی دارن و علاوه بر این با مردم هم در ارتباطن. راه ارتباط اینه. من درزی ندارم، خداحافظی میکنم.
ممنونم، متشکرم آقای گلی‌زاده. جنبندی شما هم میشه.
من جنبندیم در یک جمله خلاصه کردم. هدف در جنگ شناختی و نرم تصرف و جهت‌دهی افکار، باورها، ارزش‌های فرهنگی و دینی است. صیانت از این سرمایه حیاتی ملی نیازمند ارتقاء سطح آگاهی عموم مردم با کمک فناوری‌های فضای سایبری میتواند باشد.
بسیار خوب، خیلی متشکر، سپاسگزارم از مهمانان گرامی جناب ایمانی، جناب مستمع و جناب گرجی‌زاده و ممنونم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه از گفتگوی سیاسی. شب شما بخیر باشه و خداوند یار و نگهدار همه شما.
گفتگوی سیاسی رو شنیدید که بررسی و تحلیلی داشت بر جنگ نرم. 18:45 دقیقه رادیو گفتگو.
آسمان گردان شد است این مشعله، صورت غیبی رسد و صورتت بیرون کشد دارم آقدم که از جد پیچا پیچ او مشکل شده است این مسئله اما در این راه از خوشی باید که دامن برکشی زیرا ز خون عاشقان آغشته است این مرحله زیرا ز خون عاشقان آغشته است این مرحله آه مبهم مکن اندیشه زین زنگی پر زنگل خاموش کن ای شیرین لغم خاموش بربند ای سقام خاموش کن ای شیرین لغم خاموش بربند ای سقام خاموش کن ای شیرین لغم خاموش بربند ای سقام خاموش کن ای شیرین لغم خاموش بربند ای سقام دام نگنجد موج ها اندر سروان بلبله.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. شما برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار شبکه رادیوی گفتگو میتونید به آدرس ما در پیامرسان سروش مراجعه کنید. این کانال به آدرس @رادیوگفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و همینطور فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. اما تا برنامه بعدی شروع بشه خدمت شما عزیزان عرض کنم که شما که مخاطب همیشگی رادیو گفتگو هستید میتونید با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس radiogoftogo.ir بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و فایل صوتی برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو هم داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بدیم. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه های شاخص رو در قسمت چند رسانه این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایین این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی رو در اختیار شما قرار میده. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه